بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم، خیلی خوش آمدید. عصرتون بخیر، بعد از ظهرتون بخیر و یا شبتون بخیر، در هر کجای دنیا که هستید و بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و عرض تسلیت دارم. ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفا و عزیزش رو. من حمید سوری با شما هستم در زمزم احکام و خب 5-6 جلسه قرار هست که من در خدمتتون باشم. انشالله علی آقای اسماعیلی عزیز هم بر میگرده و یعنی بعد از ویژه برنامه انشالله میاد و زمزم احکام رو اجرا خواهد کرد و با شما همراه خواهد بود. باید و نبایدهای دینمون رو، اینکه حرام چیه، واجب چیه، مکروه چیه، مستحب چیه، مباح چیه، مثل خیلی چیزای دیگه، مثل اینکه ما درباره مسائل پزشکیمون پزشک مراجعه میکنیم، ماشینمون خراب میشه به تعمیرکار مراجعه میکنیم، مشکل روانی داریم میریم به روانپزشک مراجعه میکنیم و هزار و یک نکته دیگه، لباسمون مشکل داره به خیاط مراجعه میکنیم و در دین هم ما به کارشناسان دینی مراجعه میکنیم که در این برنامه ما در محضر استاد عزیزی هستیم که سالهای سال، شاید اگر درست بگم بیش از 3 دهه در حوزه احکام شرعی به صورت تخصصی کار میکنن، پاسخگو هستن، با رسانه در ارتباط هستن و مفتخرم که در خدمت استاد وحید پور عزیز باشم. حضور عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید. و امیدوارم که در این ایام پربرکت، ایامی که به نام نامی حضرت سید و شهدا و اصحاب بزرگوار اون حضرت هست، همه ما و شما از مجالس سوگواری اون حضرت بهره ببریم و امیدواریم که به برکت این مجالس انشاءالله این گرفتاری ها، مخصوصا گرفتاری این بیماری کرونا هم از جامعه ما رخت بربندد. و عرض تسلیت و تعزیت حضور همه شما، مخصوصا حضور جناب آقای سوری عزیز.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. دوستان عزیز و بینندگان محترم، یه نکته عرض کنم، 2 نکته، بعدش بریم سراغ سوال ها. نکته اول این که راه ارتباطی رو سید محمود حسینی عزیز کارگردانمون برامون زیرنویس میکنن و از همین اول برنامه شروع کنید زنگ بزنید و سوالات خودتون رو بپرسید. و خب ما توجه بیشتر هم به تلفن ها داریم، عزیزانی که وقت میذارن و زنگ میزنن به برنامه ما. دوم این که سوالات خودتون رو شسته رفته اول توی ذهنتون مرتب کنید یا روی یه کاغذی یا تلفن همراهتون بنویسید، به ما که زنگ زدید یه سلام احوال پرسی سوالاتتون رو 1-2-3 و عزیزانم لطف کنن نه هر کس که زنگ میزنه یکی دو تا سوال بیشتر نپرسه که برسیم به دیگر عزیزان. و نکته بعدی هم اینه که خانواده محترم، پدر و مادر عزیزی که داری ما رو میبینی، اگر جوان و نوجوان بالغی در خونه داری یا دم بلوغه، بدونید که احکام شرعی و شما باید کمکش کنید که یاد بگیره و این برنامه یه فرصت برای آموزش، یکی از رسالت‌های هر رسانه‌ای خب آموزش هست و این اتفاق هم در شبکه جهانی ولایت خدا رو شکر داره میفته با بهترین اساتید. پس فرصت زمزم احکام رو از دست ندید، منتظرتون هستیم. سوالات خودتون رو حتما برای ما ارسال بکنید در قالب واتساپ که زیرنویس شده براتون، درست سایه، و میتونید شماره تلفنمون هم هست که میتونید به ما زنگ بزنید و منتظر شما عزیزان هستیم. خب اولین سوال رو با سوالی درباره عزاداری آغاز بکنیم استاد اگر مایل باشید. سوال پرسیده شده که برخی ها در بعضی از عزاداری ها در این ایام دیده شده که بی اعتنا به تذکرات مسئولین هستند و کارشناسان. متاسفانه من همین دیروز اما دیشب یا امروز یک کلیپ دیدم که در یک مجلس خانگی خب خیلی بزرگ شد 100 نفر اونجا بود و میگفتن که فلان مسئول همینجوری گفته ما هیئتی هستیم و یا علی ماسکاتون رو اصلا در بیارید بیاید تو. این از نظر شرعی چه حکمی داره ولی اینکه هیئت خانگی باشه؟
ببینید من فکر میکنم که اینها از روی جهله و دشمنترین دشمنان انسان جهل انسانه. این در روایات هم اومده، گرچه ممکن است این شخص آدم به حسب ظاهر متدینی هم باشه، یعنی دغدغه دینی داره، ولی جهلش باعث میشه که چنین رفتارهایی ازش سر بزنه. این خیلی نکته مهمی است. ما الان روز اولمون نیست که با این مسئله درگیر هستیم، یک سال و نیم تقریبا که این بحث کرونا رو ما داریم و حرفای زیادی هم تو این زمینه زده شده و پاسخها هم داده شده. خیلی واضحه جناب آقای سوری، ما علم و دین رو اصلا جدا نمیدونیم. چرا ما باید تفکیک بکنیم؟ چه معنایی داره که ما بگیم چون ما دین داریم پس بنابراین حتما نیاز به دکتر نداریم؟ مثلا باید اینو بگیم این حرف درسته؟ مثلا یعنی شما اگر مریض شدی به دکتر مراجعه نمی کنی؟ یعنی ائمه ما این همه روایات طبی دارن، پیشگیری کنید، چنین کنید، چنان کنید، این حرفا. خب ائمه باید می فرمودن که نه دیگه، آدم مسلمون که اصلا مریض هم نباید بشه دیگه، قاعدتا دیگه چه نیازی به پزشک داره، چه نیازی به دارو داره، این حرفا چی چیه؟ حتما هم یه دعا هم بکنید خوب میشید، با یه دعا هم خوب میشید. اینجور نیست. من میخوام ریشه این مسئله رو دقت می‌فرمایید بسوزونم. یعنی اصلا بگم چنین تصوری، چنین توهمی، چنین خیالی خیال محض و باطله. ببینید علم و دین به هم آمیخته است. ما متدین باشیم ولی از علم، تکنیک، تخصص، پزشکی یک تخصص، الان شما داشتی مثال می‌زدی دیگه، ماشین خراب میشه میره پیش مکانیک. و بابا ما الان مریض هستیم، بابا کرونا یک بیماری خانمان سوزه، الان از وضعیت قرمز هم بالاتریم. من نمیدونم چرا بعضی ها اصلا نمیخوان باورشون بیاد. ما الان وضعیتمون وضعیت سیاهه. اون وقت شما بفرمایید که من ماشینم خراب شد میرم پیش مکانیک، ولی الان که کرونا یک بیماریه ما کاری اصلا به دکتر و پزشک به این حرفا چی چیه؟ اصلا به قول شما من شنیدم این رو، خدا کنه که دروغ باشه، شنیدم که بعضی از مجالس بالاش نوشته که بدون ماسک وارد شوید.
آجا من دیدم، بنده فیلمش رو دیدم، بینندگان عزیز فیلمش رو دیدم، آقای مداح، حالا مداح مسئول هرچی هست، میگه هیئت امام حسین اینجا میان برای شفا، ماسکو در بیارید. آقا اینم یه سوال آقای استاد ویکپور، میگن آقا هیئت امام حسین شفا میده،
بله،
شما ماسکو در بیار. و یکی از دوستان موثق میگفت اینم خیلی عجیبه که در هیئتی به اصرار فرزندم رفته بودم، یکی از همکاران ما گفت که ما دم ورودی وایساده بودیم، اون آقای مداح میگفت که ماسکا رو که درآوردید هیچ، نزدیک بشید که این نفسها به هم دیگه بخوره، نفس عزادار ابا عبدالله الحسین علیه السلام این در شفاست.
خب من فکر میکنم اینا میخوان ثواب کنن، کباب میکنن، قطعا. ببینید مراجع معظم تقلید ما همشون ازشون استفتا شده، همشون هم جواب دادن، تمامشون فرمودن مجالس عزاداری باید برگزار بشه. اصل عزاداری مثل نماز قابل تعطیل نیست، ولی باید رعایت موازین بشه. همشون بابا مراجع ما دارن فتوا میدن، یعنی واجب بر ما باید رعایت بکنیم. بعد شما میگی شفا خیلو، من عرضم این است که ما قبول داریم که زیارت هم شفا میده، دعا هم هست، مجالس امام حسین هم هست، ولی اگر واقعا این عقیده شما به این صورت درست باشه، شما باید هیچ وقت که مریض میشید دارو مصرف نکنید و پزشک هم نرید، هیچ وقت. بله ما معتقدیم اینا شفا، ولی وسیله داره، خدای متعال هیچ کاری رو بدون وسیله انجام نمیده. یعنی اگر میخواد شفا بده میگه شما فاصله اجتماعی تو رعایت بکن، ماسکت هم بزن، پیشگیری هم بکن، همه اینها سر جاش، اون وقت مجلس امام حسین هم برو، برو مجلس امام حسین برو، ولی با رعایت همه اینها، اون وقت بگو انشاءالله به برکت این مجالس امیدواریم که این بیماری رخت بربندد. هر دو با همه، هر دو با هم. اون وقت اینو میخواستم عرض کنم، حق الناس رو شما چیکار میکنید؟ اگر خدایی نکرده تو این مجالس 4 نفر واقعا
بله
کرونا بگیرن، با این وضعیتی که نه سرم پیدا میشه، نه دارو پیدا میشه، نه دستگاه اکسیژن پیدا میشه، اینا مثل که نمیدونن. بعضی الان به من گفتن آقای سوری دستگاه اکسیژن 1 شب اجارش 1,000,000 تومانه. اون کسی که ریش درگیره یک دستگاه اکسیژن میخواد گیرش نمیاد، این اگر خدایی نکرده فردا افتاد و مرد، خب از کجا؟ بله ما معتقدیم که افراد متدین عاقل باید باشند، عالم باشند، یعنی بدانن وظیفه چی چیه و طبیعتاً هم انشاءالله رعایت میکنن. حالا اینام که ما گفتیم معناش اینه که همه مجالس خدای نکرده به این صورته، نه کم پیدا میشه تو مجالس، ولی نباید همون کمش هم زیاد.
بله بسیار خلاصه بعضی عجیب غریبن، هیئت امام حسین شفاست، مثل اینکه بری تو هیئت سم بخوری بگی شفاست، من دیگه نجات پیدا بابا، اصلا عجیبن بعضی ها. تلفن داریم سرکار آقای سالاری از بندر عباس. آقای سالاری سلام به شما و عصر بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سوری ایرانش، آقای وحیدپور،
علیکم السلام
و خدمت شما تحصیلات عرض میکنم.
ارادتمند جانم از
سپاس. میخواستم بپرسم که در بازار یا توی فضای مجازی این اکانت های هکی یا ترکیبی که مثلا برای بازی یا چیزهای دیگه داخل میفروشن درسته یا نه خریدش؟ مشکل شهری نداره. اکانت های ترکیبی هم اکانت های کرک شده افراد خارجی هستن، میخواستم بگم این درسته یا نه.
اکانت چی فرمودید؟ اکانت
اکانت های هکی یا اکانت های ترکیبی میان مثلا اکانت های مردم مثلا مال خارج کرک میکنن اینجا میفروشن،
مخصوصا استفاده
از این درست یا نه؟
یعنی اون اکانته یه صاحب دیگه ای داره که او به نوعی از او بدون اجازه گرفته شده، دزدیده شده.
بله بله اینجا میفروشن تو بازار، تو بازار مجازی زیارت میفروشن.
کرک منظورت اینه که در واقع اون رو بازش میکنن یا اینکه بله. آنفیلترش میکنن؟
بله نه کرک یعنی که یوزرنیم و پسوردش رو بر میدارن، پیدا میکنن میفروشن به مردم.
بسیار خوب، استاد سوالی دارید؟
دیگه شما توضیحش رو باید بدی برام.
خیلی خوب، چشم. خیلی ممنون آقای خیلی ممنون سالاری. سوال دیگه ای دارید؟
خیلی ممنون، دست شما در نکنه.
از خود بندر عباسی؟
بله بله از خود بندر عباس.
چند وقته برنامه رو می‌بینی؟
من همینطور مدوازگم نگاه می‌کنم، ما به هر حال نگاه می‌کنیم برنامه رو.
بله. انشالله موفق باشید و ما رو دنبال کنید. احکام شرعی از مباحثیه که به هر حال هر لحظه باش درگیریم. ممنونم آقای سالاری.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
یا علی، خداحافظ. خب سرکار خانم اکبری از بوشهر، سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران و تمام عوامل.
ارادتمندیم، بفرمایید خانم.
من می‌خواستم که در وهله اول التماس دعا داشته باشم. چند تا بیمار دارید که واقعا درگیرن و بستریه، خیلی ازتون التماس دعا دارم. و سوال بعدی اینه که خدمت حاج آقا وحیدپور، ما بزرگواری صحبت میکردن راجع به تربت امام حسین و گفتن که وقتی که تربت امام حسین رو دارید حتما باید بعد از اینکه نمازتون رو خوندید روشو بپوشونید، که خواصش رو شیطان میبره. میخواستم ببینم این شامل این تربت هایی که الان امروز ما داریم استفاده میکنیم شامل این میشه؟ و این که اونی که میگن که به اصطلاح کارش خرید و فروش تربته، کسبش حرامه، چون تربت امام حسین خیلی ارزشش بالاتر از اینه. میخواستم ببینم آیا اینایی که توی کربلا و جای دیگه شغلشون فروش مهر هست، آیا شامل اونا هم میشه؟ و سوال بعدیم در مورد غیبته. آیا این چیزایی که ما توی به اصطلاح فضای مجازی میرسه ما باز میکنیم، نگاه میکنیم، اهمیت نمیدیم یا نمیفرستیم، ولی یه مقدار رومون اثر میذاره در مورد عوامل به اصطلاح مسئولین و ممکنه یه چیزی هم بگیم ولی اسم نیاریم، آیا اینا غیبت محسوب میشه؟ خیلی ازتون ممنونم و خیلی التماس دعا دارم.
سپاسگزارم خانم اکبری، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. اما از بندرعباس بوشهر بریم به اروپا و هلند. سرکار خانم میرزاده از هلند ارتباط واتساپی هست. سلام به شما و باید بگم بعد از ظهرتون بخیر در هلند.
سلام علیکم
آقا. علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما و خدمت آقای
بایکور. ممنون و متشکرم.
جان بفرمایید.
یک سوال داشتم، بچه ها میگم که این بریم به مثلا رفتار به پارک ها اینا که میگن بریم مثلا اونجا کباب درست کنه، اینا بریم و ایوم اشکال داره این ایام؟
آها،
مثلا منظورم این روزایه.
بله بله. سوال دیگه ای دارید؟
نه خیلی ممنون، سوال معمی بود.
خانم میرزاده
بفرمایید،
از کدام شهر هلند هستید؟
از دنهاخ.
و چند وقت با ما هستید؟
تقریبا 7-8 سال هست.
7-8 سال. بله. خیلی ممنون. انشالله سالم باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب بریم سریع سراغ پاسخ‌ها، بعدش هم همراه بشیم. سوال اولی که پرسیدن آقای سالاری
یکم تخصصی بود.
یکم خیلی خوبه ها. بله. یعنی آدم وقتی میشنوه که یه جوانی حداقل این براش سواله که آقا من این اکانتی که کرک شده به تعبیری سرقت شده من دارم استفاده میکنم، این حکمش چیه؟ برای بازی ها شما گاهی یا باید پول پرداخت کنید.
بله.
یا یک در واقع من اینجوری بگم، یا یوزرنیم پسوردی رو بگیری، یه سیستمی بگیری که با اون وقتی وارد میشی یه سری امتیازاتی بهت میده اون بازیه که بازی
خریدی مانی. پول دادی
از کسی خریدی که اون مال خودش نیست، او از یه کسی دیگه گرفته و کرک کرده، یوزرنیم پسورد رو برداشته.
نه میگم اگر بخواد که استفاده مجاز داشته باشه باید پول بده بخره.
باید پول بده بخره.
خب حالا این چی کار میکنه؟ این مجانی داره این کارو میکنه؟
بله، ایشون کرک میکنن در اختیار دیگران. بعضی از سایت ها هستن برای اینکه خدمات دیگه ای ارائه بدن یا تبلیغات بگیرن یا هر کارا، فلان یوزرنیم یا فلان اکانت رو گاهی مجانی میدن، گاهی هم نه پول میگیرن.
خب ببینی یه وقتی است که شما شخصا این کار رو انجام میدی، خود یه وقت دیگری در اختیار شما میگذاره. اون کسی که در اختیار شما میگذاره یعنی دیگه شما به راحتی میتونید که به این دسترسی داشته باشید. بله قاعدتا اینجوری است دیگه. اون کسی که این رو در اختیار میگذاره او مسئوله، او مکلفه،
یعنی واسطه.
بله بله، اون واسطه. الان تو اینجا اون واسطه است دیگه، شما شخصا که مستقیما این کارو نمیتونید بکنید.
بله.
درسته.
یه آدمای خیلی حرفه‌ای میخواد که
حالا فرض کن که من حرفه‌ای نیستم، شما مثلا میگی اون واسطه این کارو کرده، اون واسطه. بله، اون مسئله باید بپرسی که خب کار من چی میشه. قاعدتا میگیم که نه، کار شما درست نیست، کار شما مجاز نیست، چون در هر صورت اون عرض میشود که اون چیزی که شما دارید در اختیار دیگران میگذارید مالیت داره یا نداره؟
مالیت داره.
مالیت داره، اینا همه مالیت داره. مالیت که فقط این خودکار نیستش که بگیم این خودکار تو بازار چند میارزه، فقط این که نیست که یه چیز داریم میبینیم. الان تو فضای مجازی اگر نگم همه، نوعاً و اکثراً محصولات فضای مجازی مالیات داره. اینجور نیست؟
بله.
مالیات داره.
حتی یک نام هم مالیات داره تا خب. چه برسه به
و اون واسطه در حقیقت داره اون چیزی که مالیات داره بدون اطلاع اون صاحبانش و کسانی که خلاصه امتیازشو دارن. بله. دیگه. بدون اطلاع اونها، بدون رضایت اونها، اونو داره برمی‌داره در اختیار دیگران میذاره دیگه، از نظر شرعی مجاز نیست.
اگر ما ندانیم استفاده کنیم مشکلی که نداره.
نه نه فحصم نمیخواد اینجور جا.
بریم از طرف بپرسیم آقا این کرک شده است نشده شده
نه نیازی نیست نخیر. ولی اگر خودتون مستقیما به قول شما اگر حرفه‌ای باشه و خودش بخواد مستقیما این کار رو بکنه برای خودش، نه این جایز نیست. ولی شما از واسطه که واسطم که اون خودش تکلیف خودش رو میدونه دیگه.
بله.
ولی برای شما اشکال نداره.
حالا این که سوال شد خیلی سریع این رو بپرسم، ما استاد وحیدپور کشور ما در واقع با قانون کپی رایت رو عضوش نیست و نپذیرفته.
بله بله.
لذا اگر ما یک نرم افزاری میاد و اونجا کپی میشه و منتشر میشه و استفاده میکنیم،
ببین آقایون مخصوصا مقام معظم رهبری تفسیر و تفکیکی من دیدم دارن، میگن قطعا اگر مال داخلی باشه که اشکال داره، حتما اشکال داره. اگر مال خارج از کشور باشه بر اساس همین که ما هنوز این معاهده رو نپذیرفتیم، چون اگر معاهده رو شما بپذیرید خب متعهد میشید شما
که تمام حقوق صاحب اثر رو حفظ کنید.
بله متعهد وقتی شدید، تعبیر خود قرآن اوفو بالعهود اوفو بالعقود، متعهد شدی باید وفا کنی. ولی به لحاظ اینکه ما هنوز چنین قانونی رو نداریم و چنین معاهده ای نداریم، یعنی پیمان نبستیم، پیمان کپی رایت رو نبستیم، اینو اگر استفاده کردید اشکالی نداره. مال خارج از کشور.
بله. بسیار خوب. خیلی ممنون دوستان عزیز، زنگ هم بزنید به ما، شماره تلفن ها زیر نویسه، سوالات شرعی خودتون بپرسید آقایان و خانم های محترم. یه پیامک هم بخونم. خب ابراهیم از مزار شریف افغانستان، حال افغانستان هم خوب نیست این روزها، خدا کمکشون کنه. در منطقه ما مسجد از در واقع مسجدی برای شیعیان نیست، همه اهل سنت هستند و شرایط ما هم ناامن، عزاداری هم در شب هست و یه منطقه‌ای که از خونه ما خیلی دوره، اگه نرم در این عزاداری شرکت کنم چطور میشه و توی خونه عزاداری بکنم؟
هیچ اشکال نداره، هیچ چیزی نمیشه. اصلا شما اگر هیچ شرایطی هم مهیا نبود برای عزاداریتون، همین که شما سلام میدی به سید الشهدا این خودش عزاداریه، سابقه داره این کار، زمانهایی بوده، میدونید جناب آقای سوری خودتون میدونید تاریخ رو دیگه، قرون متمادی بوده که اصلا امنیتی برای ابراز و اظهار محبت نسبت به اهل بیت نبوده، اصلا نمیتونست شیعه نام ببره. خدمت امام صادق اومد، حضرت فرمودن که کربلا میری تو که اهل عراقی، اهل بصره بود دیگه، بصره خوب فاصله. عرض کرد نه آقا من نمیرم. حضرت فرمودن چرا کربلا؟ عرض کرد آقا امنیت نداریم اون زمان خلفا. حضرت فرمودن اب نداره، هم برو زیر آسمان سه مرتبه، اینو روایات صحیحه ای ما داره، سه مرتبه صلی الله علیه و آله عبدالله، صلی الله علیه و آله، اصلا مثل این که رفتی کربلا. خب شمایی که در افغانستان اونجا مسجد نداری، امنیت نداری، راه دور، شب خطرناکه، تو خونه خودت اصلا یه زیارت عاشورا بخونی، از 100 تا روزه رفتن من وحیدپور ثوابش برای شما بیشتره، از 100 تا روزه‌ای که من محرم و سفر برم برای شما ثوابش بیشتره.
البته یه نکته من در نظر بگیرم، گاهی وقتا من الان توی قم هستم، همه امکاناتم هم فراهم، کرونا هم نیست بر فرض و شرایطش هم هست، خب همین روزه رو میتونیم در سطح عالی بگیریم.
بله.
گاهی بعضی استاد شرایطش هم دارن. بله. میگه خب حالا من تای خونه میشینم سلام میدم.
نه اون که ما اصلا موظفیم به تعظیم شاعر، ما موظف اصلا این روزه هاست که دین رو نگه داشته، یعنی ایشون در شرایط خاصه، شما مقایسه نکنید اون شرایط خاصه ایشون رو با دیگرانی که همه امکانات براشون فراهمه.
سلام، آیا با پیرهنی که نقش حیوان یا پرنده یا حتی گاهی عکس برخی از شخصیت ها چه اسلامی چه غیر اسلامی بر روی اون نصر، اسلامی منظور از این مسلمان غیر مسلمان،
بله،
هست، پرنده، حیوان، جملات، شخصیت ها، آیا با اینا میشه نماز خوند؟ خانم رضایی از بندر عباس.
نماز میشه خوند ولی مکروهه.
با کدومشون مکروهه؟
ببینید نماز خوندن در لباسی که نقش حیوان یا انسان، به عبارت دیگر موجود دارای روح، حالا حیوانم که باشه دارای روح، انسانم باشه دارای روحه، ولو این که این فرض بفرمایید عکسی که روی این زده محرمه، بعضی دیده تیشرت ها مثلا عکس، البته عکسا که درست نیست، ولی یه عکسی درست کردن از مثلا حضرت عباس، مثال میزنم، با اینم نماز بخونه مکروه، فرق نمیکنه.
یا برخی از شخصیت های کشور میبینیم، حالا شهدا
بعضا عکس شهدا رو لباسشون یا مثلا فرض کنید ممکنه عکس یه فوتبالیسته، هر چی فرق نمیکنه، مکروه مکروه، یعنی ثواب نمازتون رو کم میکنه.
بسیار خوب، بریم سراغ پاسخ به تلفن ها. خانم اکبری پرسیدن که آیا این درسته که میگن تربت ابا عبدالله رو که استفاده میکنیم بعدش باید درش رو ببندیم، حالا اون پارچه‌ای که هست؟
نه، خیلی من سریع جواب بدم که بر. نه نه، همچین چیزی ما نداریم. پوشوندن تربت اصلا
گفتن شیطان میاد دخل
تصرف میکنه. نه، ما نداریم، همچین چیزی نیست. نه.
آیا کسایی که کسبشون خرید و فروش یا فروش تربت ابا عبدالله هست، این کسب حرامه؟
نه خیر، چرا حرام باشه؟ ببینید یه شبهه ایشون تو ذهنشونه و اون این است که فروش مقدسات، من کنار این نوشتم فروش قرآن که یادم باشه.
آها،
فروش قرآن هم مطرحه دیگه. فروش قرآن، قرآن که دیگه از تربت امام حسین دیگه هر دوش مقدسه برای ما دیگه، قرآن کلام الهی است. آیا قرآن نمیشه فروخت؟ ببینید قرآن رو وقتی میفروشن، قرآن کاغذه، قرآن جلد داره، اینو داره قرآن، نه این که ما داریم این فروشنده پور رو که میگیره در قبال اون کلماتی که خدا توسط جبرئیل، اینجور که نیست، اینو داره کاغذ و اینو میفروشه. تربت امام حسین هم نه اون تقدسشو داره میفروشه، تربت امام حسین هم خاکه، یعنی علی الظاهر اینم مثل بقیه، از این جهتش ها نمیخوام بگم این مثل بقیه خاک هاست، نه نه نه، امام صادق فرمود تربت جد ما سید و شهدا را در نماز برای سجده بکنید، هفت واسطه شما را بین شما و خدا رو برمی‌داره. خیلی چیز عجیبیه، کیمیاست، اصلا ما نمیتونیم چیه، ولی به حسب ظاهر خاکه، نه خرید و فروشش اشکالی نداره.
و من این رو فکر کنم حالا سالهای قبل از خود استاد وحیدپور شنیدم، اینکه ما پولی که بابت قرآن میدیم، یک این نیست که طرف بگه آقا خب من 100 تا سوره به تو میدم 10,000 تومان میگیرم، یا میخوای 20 تا سوره بدم 5,000 تومان بگیرم، نه، ما پول غلاف و جلد و ویراستاری و زحماتی که بابت تربت کربلا مصاد، من احساسم اینه اون تربت تا به دست من در قم رسیده،
قالب زده، درست کرده، کار کرده،
کارگر رفته آورده، در واقع ما بگیم پول
زحماتی که کشیدن،
زحمات رو.
بله، همینطوره، حرف فرمایش متینیه، بله، مثل قرآن.
بسیار خوب، من یادداشت کردم غیبت مجازی،
منم نوشتم فضای مجازی غیبت.
بسیار خوب استاد وحیدپور، این ویژگی نوشتنشون خیلی خوبه، قبلا من نمی نوشتم، الانم گاهی دستم در میره و سوالا یادم میره، ولی آقا حواسشون هست. بله. اصلا غیبت رو حالا که اینجوری شد نه بگیم، بعد میریم فاصله. غیبت مجازی یا گاهی پستی میاد یه خبریه،
بله،
یا یه غیبتیه از، بله، یه نفر، یا حتی گاهی خدای نکرده بد و بیراهی هست و ما هم میخونیم هم میفرستیم برای دیگری.
ببینید من این عرض بکنم، ما واژه غیبت رو بیشتر روش معمولا زوم میکنیم، در حالی که واژه های دیگری هم کنار غیبت هست، یعنی لازم نیست همیشه غیبت باشه، گاهی اشاعه اکاذیبه، یعنی یه چیزی که شایعه است، بابا من میدونم این دروغه، اینو دوباره برمیدارم برای آقای سوری میفرستم، برمیدارم برای آقای رشیدی میفرستم، برمیدارم برای آقای حسینی میفرستم. این غیبت نیست، چون غیبت این است که شما یک عیب پوشیده شده کسی را برملا میکنید. یه وقت نه، یه چیز دروغی رو شما دارید. خب ببینید، شایع پراکنی دروغ ها، این خودش باز یک گناهه، حرام.
یا گاهی تهمت هم میشه،
تهمته، گاهی تنقیسه، تنقیس میدونی به فارسیش چی میشه؟ یعنی شخصیت شکنی، یعنی یک کسی رو من بشکنمش، ناقصش کنم، ناقصش کنم،
آبروش بردن رو.
اینا همه فقط هم غیبت نیست، شاید اگر فقط غیبت میبود میگفتیم نه دیگه، خب وقتی یه چیزی عرض میشود که چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، این دیگه عیان است دیگه، غیبت نیست. نه، شما عنایت بفرمایید که فضای مجازی ما امروز ابزاری شده که در هر صورت همونطور که یک سوش واقعا منافع خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی از طرف دیگر هم واقعا یک امتحان بزرگی است برای افرادی که میخوان دین خودشون رو حفظ کنن، حواسشون رو جمع بکنن، هر چیزی را پخش نکنن، اشاعه ندن، برای این اون نفرستن. گاهی غیبت است، گاهی تهمت است، گاهی بردن آبروی دیگری است، گاهی افشاگری، میگه افشاگری کنیم، گاهی افشا
متاسفانه بعضی اصلا استاد احساس مسئولیت میکنن
بله.
بعد اینو منتشر میکنه، بعد یک خانواده و بعضا یک طایفه ای میبینی بله. از هم متلاشی میشه به خاطر یه اتفاقی که اصلا بله. یا نباید گفته میشده یا اینکه اصلا از بیخ ساخته.
حالا ما یه اصلی هستن، حالا نمیدونم، ما این مسئله شهری نیست، اینو من خودم میگم، بس که حساس شده من میگم اصلا اون چه که تو فضای مجازی به دست شما میرسه اصل را بر دروغ بودنش قرار بدیم، بله بله، مگر اینکه حقیقتش ثابت بشه. یعنی اصلا میگم نمیدونم این چی اومده، واقعا کی گفته همچین چیزی درسته، کی میگه واقعا دروغ، من نمیدونم، نگو دروغ ها، نگو هم راستو نمیدونم. بنابراین چیزی را که نمیدانی، اصلا تو روایات داریم خیلی قشنگ این آموزش، نسبت به اون چه که نمیدانی سکوت کنید، نمیدونم، فلش کن، حذفش کن، اصلا شما دیلیت کن شما
بله.
چی کارش داریم، میخواد چی کارش کن.
و خیلی عجیبه مردم، ما گاهی از یک استادی مثلا ممکنه خیلی از شماها پا تلویزیون پا شبکه ولایت نشستید و یک استادی یک روایتی میگه و یک جمله ای رو نقل میکنه، شما شاید با خودتون میگید آقا منبعش کو، آقا مصدر بده، منبع بده. بعد عالمی که میدانیم اون سالها تخصص داره و با مطالعه داره حرف رو میزنه، ولی فضای مجازی معلوم نیست این کیه، یه بچه 5 ساله نشسته داره یه اتفاق میزنه، یا دشمن دوست کی، ما همینجوری فوروارد میکنیم، ریسند میکنیم، اصلا کارهای عجیب این ما. خب آیه علوی چی گفتید؟ من آها میام برنامه بریم، بله بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم دو سه تا سوال دیگه باقی مونده. درباره خانم میرزاده از هلند هم سوالتون رو یادداشت کردم، خواهم پرسید تا لحظات دیگه. و چه به نظرم زیباست که الان نیت کنید شما مردم عزیز و هر کسی که داره صدای من رو میشنوه، چون که راه کربلا بسته است برای ما، شرایط کرونایی است، و از دل عبور بدیم یاد ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو و سلامی بدیم خیلی ساده به نیت شفای بیماران کرونایی، به خاطر خوب شدن حال هممون انشالله اوضاع خیلی بهتر و بهتر بشه. السلام علیک یا ابو عبدالله الحسین.
خاصیت این بیرم این عشق مجسم اینه که زیر سایش عاشق میشه آدم، عشقی که تمومش آرامش محضه، از تو نمیشم دور من حتی یه لحظه، من مال حسینم، مال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم، من مال حسینم، مال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم، ماهی تو منیری من عبدم تو امیری، از چشما که می افتم تو دستم رو می گیری، کاش که از این رویا بیدار نشم اصلا، دنیای بدون تو کابوس برا من، زنده شده هر کی از عشق تو مرده، هر کی به تو دل با
بله دوستان عزیز، عزاداری هاتون قبول باشه. تصاویری که دارین میبینید به صورت زنده جان دو عالم به فدای ابو عبدالله الحسین علیه السلام و آقا قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام که دوستان دارن تصاویر رو به ما نشون میدن و انشالله قسمت بشه هرچه سریتر کربلای معلا، همه شما مردم عزیز، آقایون، خانم ها و کسایی که آرزوش رو دارن. و بدونیم که همه حرفا رو راجع به کرونا زدیم، اما هر اون چه که اهل بیت بخواهند به لطف پروردگار و به فیض الهی خواهد شد و ما هرچه داریم از درگاه همین بزرگواران هست. تابع علت و معلول هستیم و نهایت سر تعظیم در برابر پروردگار فرود میاریم. خب با شما همراه هستیم. من خیلی کوتاه بگم خبر ناراحت کننده ای رو الان بچه ها به من اطلاع دادن و مؤسف و دردناک، اون هم اینه که ما استاد بزرگ استاد مهدی پیشوایی عزیز رو از دست دادیم. تاریخ شناس و تاریخ دان و کسی که واقعا متخصص بود، خدا رحمتش کنه. به نظرم هر کی داره صدای ما رو میشنوه، برنامه های استاد پیشوایی رو دیده شنیده، حتما برای ایشون دوستان اتاق فرمان و عزیزانی که آجا و ایتور اگه اجازه بفرمایی صلواتی رو با هم بفرستیم و بینندگان حتما فاتحه‌ای هم براشون بخونن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فوت شدن آجاهای
بله امروز خبر همین امروز فوت شدن. خبر ارتحالشون هم قبل از ظهر منتشر کردن و اینو من عرض بکنم، حالا ایشون که خیلی برکات داشتن تو شبکه جانی ولایت، سالها کارشناسی کردن، ولی یکی از آثار موندگار ایشون که شما میدونید در زمین مقتل شناسی و مقتل دانی،
مقتل جامع
سیدالشهدا، من هر که میپرسه مقتل، چون فارسی هم هست، به عموم مردم توصیه میکنم دو جلد قطور. ده سال این بزرگوار با گروه تاریخشون کار جدی کردن، تمام مقاتل را که در طول تاریخ بوده تمام بررسی کردن، خلاصه اون چه که به نظرشون صحیح تر آمده جمع‌آوری کردن. واقعا یک منبع خیلی خوبی در اختیار همه مردم بود.
واقعا یه چه باقیات و صالحات بزرگی. و مردم، اتفاقا استاد اشاره کردن خیلی خوب شد، این کتاب مقتل جامع امام حسین علیه السلام رو تهیه کنید تو خونه، اگه حالا فایل پی دی افش هم میتونید تهیه کنید بخرید و بخونید و این خودش روزه است و عشق بریزید و بی‌نظیر، کتاب بی‌نظیری است انشالله که
بحث‌های تاریخی داره، خیلی بحث‌های بله. مفصلی داره بله. غیر از حالا حوادث عرض می‌شود که روزه و اینها،
یعنی معرفتی
بله،
هم
بله،
هست
بله بله بسیار، اصلا بحث‌های مفصل خیلی امام شناسی داره، معرفت داره بله.
خیلی خوب، خیلی سریع بگیم. خانم میرزاده گفتن درباره اینکه این ایام محرم پارک رفتن و خوراکی خوردن
سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. ببین ما فقط این رو که
پشت
نداریم،
خطم داریم تلفن.
بله ببین من خیلی سریع عرض بکنم. ببینید اون چه که ما شیعه در ماه محرم و سفر انجام نمیدیم مهم شادی کردنه، ماه حزن‌اندوه. اما این که شما میرید پارک به معنای این نیستش که رفتید شادی بکنید. خب پارک میخواهید بری هوا بخورید، تو همه شهرها از تو قوم هم الان هست مردم ایران پارک، اشکالی داره؟ نه، پارک رفتن، تفریح رفتن، تا حالا کرونا شرایط فرق میکنه، ولی به طور کلی سفر بره، خب بره مسافرت بره، فرض بفرمایید حالا رفته پارک به قول ایشون میخواد کباب اونجا درست کنه بخوره، خب بخوره نوش جانش، چه اشکالی داره؟ شادی نیست. ببینید بعضی به ما میگن تخمه میخوام بشکنیم، مگه تخمه شکستن به معنای شادی کردنه؟
شادی.
نه تخمه، من بعضی وقتا میگم راننده از پشت فرمون میخواد خوابش نبره تخمه میخوره و بخوره آه. یا شیرینی، بله قدیم شیرینی نشانه شادی بود، امروز همه سال مردم دارن قنادی ها شیرینی میخورن، چرا اصل میخواد با چایش شیرینی بخوریم؟ به معنی شادی کردنه؟ نه خیر. پس بنابراین اون چه که مهم است اینه که شیعه در ایام محرم و سفر شادی نمی کند، و الا اینجور چیزایی که بعضی ها میگن اینا به نظر من هیچ کدامش نشانه خدای نکرده شادی کردن نیست،
یا اینکه بخوایم خدای نکرده بی توجهی نسبت به شعائر.
نه اینا نیست، در هر صورت تفریح هم نیاز داره، هیچ اشکالی هم نداره.
سرکار خانم سلامی از بندر عباس، سلام خدمت شما و عصر بخیر.
سلام آقای سوری.
و علیکم السلام.
سلام بر شما آقای ویدوری، ایام
و علیکم السلام و رحمت الله.
تسلیت عرض
می‌کنم. ممنون و متشکرم.
بفرمایید خانم سلامی.
میخواستم درباره نماز، من موقعی که نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی میخونم همیشه بیشتر وقت حواسم پر میشه، فوری میرم مثلا به آشپزخونه و اینا، سراکتی مثلا تو تشهد که میخونم تمومش میکنم، تمام که شد یادم میاد که نماز سراکتی بود. یه موقع چهار رکعت میخونم نماز چهار رکعتی زو، یه موقع تو تشهد دوباره تمام میکنم یادم میاد که دو رکعت تمام میکنم دوباره از اول بخونم. آیا این چطوره؟ یه چیزم دیگه داشتم، سوال داشتم که خمس یه دفعه فکر میکنم از آقای وحیدپور شنیدم که گفت من مستمر بگیرم، که یه موقعی چیز پول مستمر بگیری گفت خمس نداره. من چند سال اول خمس میدارم، پولی که یه موقع میمونه از چیز مستمر بگیری زیاد میشه میمونه خمس میدارم، بلالا چند سال خمس نمیدم. دوباره یه دفعه شنیدم که گفت این مثل کادو مستمر بگیری نداره. آیا این چند سال تو گردنم هست؟
مقلد کی هستید خانم سلامی؟
بله.
مقلد کی هستید خانم سلامی؟
رهبر، مقلد رهبر.
بله.
سوال دیگه ای دارید خانم سلامی؟
نه خیلی ممنون، دست شما در نکن، خدا انشالله شما سلامت بداره.
سپاس.
من همیشه مشتاق برنامه ولایت هستم نگاه میکنم.
خیلی ممنون، سالم باشید. ما به شما افتخار میکنیم.
شما سالم باشید، همگی شما دستم در کارو. تسلیت آقای چیزم که به رحمت خدا رفت.
استاد پیشوایی. بله. سپاس. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما. و از بندرعباس بیایم به نصف جهان اصفهان و سرکار خانم نوری. سلام به شما، خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر.
سپاس، بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
سوالی از خدمتتون داشتم. سوالم این بودش که در دوران بارداری میگن که خیلی مراقب تغذیه‌تون و اینا باشین که هر چیزی رو مثلا نخورین و اینا. بعد من سوالم این بودش که خب وقتی مهمونی میریم یا جایی میریم یا نظری و اینا میگیم، خوردن اونا چی؟ اونا هم صحیحه؟ خب نمیدونیم، بعضیشو شبهه داریم، بعضی جاها شاید اگه مثلا چیز باشه. میخواستم اینم حکمش چیه؟
بله.
یکم در مورد خم سوال داشتم. من تازه ازدواج کردیم، زندگیمونو تشکیل دادیم، کلا مثلا نمیدونم که مثلا باید خمسو چه مثلا چه کار کنیم، چه جوری خمس بدیم.
آها، بسیار
اینم بسیار. اگر راهنمایی
شما فقط خیلی کوتاه بپرسم، سال خمسی دارید؟ یعنی روزی تعیین کردید؟
گفتیم بعد از ماه رمضان باشه، مثلا هر سال بعد از ماه رمضان.
آها، یعنی عید فطر به تعبیری.
میگن که خب گفتم منم اینو شنیده بودم، مثلا خوبه که بعد از ماه رمضان. یه ثانی اینطوری شنیده بودم که مثلا باید تعیین کنی.
خیلی خوب، چشم. سوال دیگه ای دارید؟
سوال دیگه هم در مورد اگر چیز باشه، این که مثلا اگر از کسی کادو میگیم یا هدیه میگیریم، اگر شبهه‌ای داریم که مثلا از درآمد اونا خبر نداریم، چه حالا خوردنی باشه چه پوشیدنی و اینا، این حکمش چیه؟ اشکال نداره ما استفاده کنیم؟
بله. خیلی ممنون.
ممنون
خانم نوری، سپاسگزارم از شما. و من از مصدر استاد اذن بگیرم یه جمله رو بگم
در خدمت.
اونم این که دیگه ما خاک پای غلام امام صادق علیه السلام نیستیم و ائمه ما که گفتن خمس بدید و تضمین کردن که مال برکت پیدا میکنه. و داستان خمس عجیبه مردم. گاهی من استاد این استدلال خودم برای خودم میگم که اگه همه مردم بدونن که آقا با خمس دادن، با قرض الحسنه دادن چه اتفاقایی تو زندگیشون میفته، اصلا کسی دیگه دنبال کار و بیزینس آنچنانی و صبح تا شب دویدنهای خاص نمیره. حالا خیلی یه استدلال دلی و شخصیه. خب بریم سراغ پاسخ‌ها. پرسیدن که تو نماز حواسم پرت میشه، سرکت، چارکت.
درست. ببینید دو حالت داره. یه وقت است که شما در نماز چهار رکعتی رکعت سوم تشهد میخونی، بعد متوجه میشی من رکعت سومم. خب کی؟ این حالت اولی. کی؟ هنوز نه سر از قبله برگردوندی، نه با کسی حرف زدی، به عبارت ساده هنوز کاری که نماز رو باطل کند انجام ندادی، فقط یه تشهد اضافه خوندی. خب چرا نماز رو به هم میزنی؟ خانم سلامی پاشو یه رکعت دیگه تو بخون، کاراش انجام بده، یه تشهد اضافه خوندی، سجده سهو انجام بده. ایشون میگه نه من پا میشم دوباره نماز میخونم. نه چرا کار سخت میکنیم؟ این حالت اول. یه وقت نه، یه وقت است که شما رکعت سوم تشهد خوندی، سلام دادی، با بغل دستیت حرف زدی، با اون سر از قبله برگردوندی، پا شدی، بعدم متوجه شدی ای بابا،
یعنی من اونجوری بگم استاد از هیئت نماز خارج شده.
بعد متوجه شده ای ما نمازمون چهار رکعتی بود، خب این باطل بوده، بله اینجا باید دوباره بخونی. فرق میکنه، جا تا جا فرق میکنه.
بله. خیلی خوب. سوال بعدی، خمس مستمر، یعنی اینجوری مستمری خمس دارد؟
به نظر رهبری که من سوال کردم از ایشون گفتن که من نظر ایشون رو میخوام، به نظر رهبری خیر. چرا؟ چون مستمری که به این خانم داده میشه کسب نیست. ایشون کار نمیکنه که، مستمری دارن به ایشون میدن.
بسیار.
بیمه مستمری رو به ایشون میده، بنابراین نه خمس نداره.
یارانه خمس دارد؟
یارانه بازم عرض میکنم به نظر رهبری خیر، چون یارانه را هم دارن به همین صورت،
یه سوبسیدیه که دولت،
بله، کمک همون... هزینه است. بله کمک هزینه میدم.
کمک هزینه، خیلی خوب. و نکته بعدی، خانمی که خانم نوری گفتن درباره دوران بارداری، تغذیه‌ای که حالا اینجوری من بگم لقمه‌ای که میخوریم و تأثیراتش رو فرزندمون نمیدونیم. آی بایتون، خانم بارداری میره یک جایی و مهمانی نمیدونی حرام حلاله.
بله ببینید، من اینو عرض بکنم، احتیاط‌های شخصی خوبه، ولی ما این رو توصیه عمومی نمی کنیم. من اینو بارها عرض کردم، ما تو آموزشی که به طلابم میدیم برای بیان احکام اینو بهشون میگیم، میگیم که شما مردم رو به سمت احتیاط‌های عمومی نکشونی. یعنی چی؟ یعنی به عموم بگیم که بله شما رعایت، خب اگه اینجوری باشه آی سوری مهمونی نباید بره، منم نباید برم، اونم نباید بره. اینجور نیست، اسلام این رو نگفته. بله یه کسی دوست داره احتیاط بکنه، اصلا واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شرع مقدس فرموده کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم انه حرام، یقین داری حرامه، حق نداری بخوری. ولی ایشون میفرمان که خیلی خوب نظری برای ما آوردن. من میگم خدا این نظریه که معلوم نیست، شاید مثلا این لقمه حرومه. بعد به طرف بگی خیلی ممنون، متشکر،
خدا قبول،
خدا قبول. دل اون آزردی. بابا پیامبر عظیم و شان اسلام، پیامبر عظیم الهی، در روایات دارد هیچ هدیه‌ای رو رد نمیکرد حضرت. من میگم نه. خب یعنی چی آخه؟ بازم عرض میکنم، خودش اگه دوست داره شخصا ریاضت، این ریاضت دیگه، شخصا ریاضت بکشه، میگه من میخوام این بچه‌ای که به همراه دارم این مثلا فرض بفرمایید از اولیای خدا بشود، اون وقت دیگه من این قضای نظری رو قبول میکنم، مهمونی هم نمیرم توی این نه ماه. چرا؟ چون ممکنه فلان باشه. ما در دین چنین چیزی نداریم. نداریم. چرا؟ چون اگه میخواد این کارا رو انجام بدید، سله ارهام تعطیل میشه،
بله،
مهمانی ها تعطیل میشه، تعامل ها تعطیل میشه،
مثلا زندگی اجتماعی مختل میشه به تعبیر.
همه زندگی اجتماعی ما بر اساس نگاه دین، نگاه
اصل بر صحت.
بله، اصل بر اینه که بابا این آدم مسلمونه، چرا باید حرام به من بده؟ مگر اینکه یقین کنید، مگر اینکه یقین کنید مهمانی برید نظری رو بگید. این توصیه‌ای من نیست دا، اینا رو باید عرض می شود که نظری رو بگیرید، هدیه رو بگیرید، صله ارحام رو برید. بله اگر یه وقتی واقعا احتمال قوی دادید که این مثلا از آدمایی است که کسب و کار حرام داره، مثلا فرض بفرمایید که لقمش چنین، بله مراد بکن.
بله پس این نکته رو یاد گرفتیم. نکته بعدی اینه که ما همسایه، فامیل، دوست، آشنا، همکار داریم که میدونیم این حرام خور نیست ولی اهل خمس و زکات نیست، یا یه کشاورز همسایه‌مون، فامیل، عمو، دایی، این اهل خمس و زکات نیست،
همونشم اشکال نداره. الان عرض میکنم، اینم میخواستم بگم یادم رفت، آقای سوری بعضی هم به من گفتن، خودشون میگن نه ما رد نمیکنیم، میگیریم میریزیم دور. این دیگه بدتر، میگیره بعد میگه که خب من ناراحت میشه گرفتم ولی آوردم، به خدا قسم قضای چیز بود آورده بودن، مثلا اون میگه همشو ریختم دور. این که خب بدتر، اسراف نکنیم این کارو. و اما این که شما فرمودید من میرم خونه داییم مثلا میگم که خب داییم اهل خمس نیست، عمو اهل خمس نیست، خب مگه شما یقین دارید الان این چای، این غذا، چه میدونم این میوهی که پیش شما گذاشته، یقینا این سال برش گذشته، خمس داده نشده؟ از کجا شما این رو یقین دارید؟ خب شاید مالیست که اصلا خمس بهش تعلق نگرفته، یا مالیست که سال بهش نگذشته. شما چه میدونید چنین چیزی رو؟ همونجا هم برید، همونجا هم استفاده کنید، اشکالی هم نداره.
بسیار خوب، خیلی خوب. و سوال بعدی، آها گفتن اصلا من اینجوری فهمیدم که ایشون تازه ازدواج کردن دوست. اصلا دانشی هم راجع به خمس ندارن. میگه ما میخوایم زندگی رو پاک کنیم. خمس اصلا چی هست چیکار کنیم؟
خمس اینه که شما اگر درآمدی دارید، حالا چه خانم شاغل درآمد داره آغاز همینطور، درآمدی دارید برای خودتون یک نظم مالی قرار بدید. حالا این باعث شد من اینم بگم که سال خمسی شما فرمودید سال خمسی رو سلیقه نیست که بعد نی بهتره که مثلا من این... نه، سال خمسی خودش روال طبیعی خودشو داره. یعنی مثلا اگر آقای سوری مشغول به کسب و کاری شد، اولین حقوقی رو که گرفت این طبیعتا میشه آغاز سال خمسیش، بخواد یا نخواد. این نمیتونه دو ماه دیگه بگه نه نه من اول سال خمسی میذارم دو ماه دیگه، نه.
یا خوبه نمیدونم عید فطر باشه.
نه نه نه
یا...
اصلا اینجوری نیست، انتخابی نیست، طبیعیه. یعنی اولین درآمد میشه آغاز سال خمسی، بعد از 12 ماه اینو اصطلاحاً بهش میگن آها سال گذشت. حالا که سال گذشت یعنی یک سال تموم شد، وقت شما میاد حسابرسی میکنید. یعنی پول نقد یا کالای مصرفی اضافه بلا مصرف که مصرف نشده باقی مونده باشه، اونو 1/5 رو شما میدید به عنوان خمس.
بله. توی پرانتز سرکار خانم، 1001 سوال پیرامون خمس هست. آنچه استاد فرمودند یک کدی بود و کلید واژه‌ای بود برای اینکه شما برید دنبال کار و مطالعه بکنید و اصلا تایم برنامه هم اختصاص نمیده، یعنی اجازه نمیده اونقدر نکته رو بگیم. و من خودم استاد فرمودید من اولین حقوقم رو 15 اسفند گرفتم، 15 اسفند، و الان 15 اسفند هر سال سال خمسی.
طبیعیه، شما نمیتونید چیکارش کنید. خب شما آغاز سال خمسی اولین درآمدت هم بود.
یعنی 14 شبش میشینم 2-4 میکنم
حسابرسی می‌کنم
و 500 تومن 1 تومن گاهی هم مثلا خب ممکنه خمسی هم اونچنان.
بله لزومی هم نداره. آخه بعضیا میترسن. این بابا شما حسابرسی بکن، یه وقتم اینی اصلا هیچی به گردنت نمیاد، ولی حسابتو داشته باش، نظم مالی داشته باش. یعنی خیالت راحت باش که الان مال من حساب کتاب داره.
بله. به ویژه عزیزانی که آقا بدهکارن، ما خیلی‌ها رو داریم، جوانای عزیز، اونایی که تازه یا کسی که ورشکست شده مشکل داره، میگه آقا من که دیگه بدهکارم، مثلا این که هیچی. بابا استاد بارها فرمودن ما اینو تعیین کنیم، بشینیم حساب کتاب کنیم، بعد میگیم خدایا 1/5 که هیچی ندارم بدم، خودت هم باید عنایت کنی،
یه چیزی هم بهم بدی،
1000 برابرش رو بهم بدی، مشکلاتم حل شه. و نکته اینجاست. بریم. آقای احدی از لندن تماس واتساپی هست. سلام به شما و بعد از ظهرتون در لندن بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من یک سوالم این بود، من یک وقت شنیدم از خود آقای محید بود که وقت معینی هست برای نماز مغرب که قضا میشه. امیر نفهمیدم الان بازم یک نماز مغرب چی وقت قضا میشه؟ نماز مغرب.
بله بله بله. سوال دیگه ای دارید؟ خب خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای احدی از لندن. خانمی که قبلا سوال پرسیدن یه سوالشون موند، کادو یا هدیه‌ای که از دیگران میگیریم،
اونم همونه دیگه، فرق نمیکنه،
اینم شامل
همون نظر است مثل مهمانی یا هیچ فرق نمیکنه
که ما بریم بگیم این کادویی به من داده، آیا این خمس داده شده، حرامه، حلاله، چشم
روشنی آوردن، سوغاتی آوردن، همه اینا یک، هیچ فرقی نمیکنه،
جایزه که استفاده بکنیم. و
اصلا فحص و جستجو اصلا ما مأمور نیستیم تو این کارها ورود کنیم که من به اون آقا، به اون خانم، به اون که بگم معذرت میخوام من یه سوال از شما دارم. اصلا در دین نداریم همچین چیزی. میخواستم ببینم که شما این کادویی که برای من آوردی از چه پولی تهیه کردی. مأمور نیستیم ما اصلا. اصلا فحص و جستجو نمیخواد، بگیرید استفاده بکنید مگر جایی که یقین داشته باشید که حرامه.
بسیار خوب. سوال آقای احدی هم در مورد نماز مغرب پرسیدن. استاد
قضای نماز مغرب اونی که واقعا یقین انسان داره که قضا میشه اذان صبحه. من اینو خیلی تاکید میکنم، مخصوصا برای اونایی که یه مقدار تنبلن و عرض میشود که نماز مغرب و عشا رو نمیخونه نمیخونه نمیخونه، میاد تازه مغازش رو میبندی، دیدی دیگه الان سبک زندگی ها رو،
10-11 میره خونه و
10-11 چیه؟ شما نگاه کن مغازه ها گاهی 12-1 میره خونه، این دیگه خیال میکنه که الان نماز مغرب شاش قضا شده، میگه خب انشالله بعدم بخونم. نه، نگو انشالله بعدم بخونم، قبل از اذان صبح حتما باید خونده بشه. منتها ما یه قضا داریم، یه ادا داریم، یه برزخ داریم. برزخ یعنی بین این دوتاست. خب نیمه شب شرعی تا اون وقت اداه، اذان صبح به بعد که اذان صبح میشه قضاه، بین نیمه شب شرعی و اذان صبح نه نیت ادا میکنه نه نیت قضا، ولی باید بخونه بدون نیت ادا و قضا.
بسیار.
بدون نیت ادا و قضا در این بین نیمه شب شرعی و اذان صبح حتما مغرب و عشا رو بخونه،
نذاره که قضا بشه.
نه نگذاره، به فردا نگذاره.
بسیار خب، چون 5 دقیقه وقت داریم و سوالایی مونده، دوست داریم که کوتاه‌تر فایل صوتی خانم خانی رو داریم بچه ها؟ آقای حسینی فایل صوتی خانم خانی رو داریم؟ اگه هست، اگه نه یه سوال بپرسم.
بله.
سوال پرسیدن که محمد عبدالی از لندن هم تشکر کرده از برنامه ما، خیلی ممنونم ازشون. گفتن که من مبلغ 1,000,000 تومان خمس دارم، آیا میتونم بخشی از اون رو به شبکه جهانی ولایت بدم؟
خب اینو خیلی ما تا حالا گفتیم، خمس دو قسمه، دو تیکه است، دو بخشه. یک بخشی سهم سید فقیره، اینو که نمیشه شما به شبکه بدید، باید به سید فقیر داده بشه، میشه نصفش. نصف دیگری سهم امام معصوم. امام علیه السلام هم میگیم، یعنی در زمانی که امام حضور داشته باشه، ما میبینیم محضر خود امام چقدر هم لذت داره واقعا. و اونم خرج ترویج مکتب و مذهب میکنه در زمان غیبت به مرجع تقلید. منتها مراجع معظم تقلید، حالا بارها هم عرض کردیم، منتها دوستان به حرف ما ترتیب اثر ندادن که بابا این فهرستش و لیستش رو اینجا عرض می شود که روی صفحه بیارید، خیلی قشنگ
زیر نویس کنید.
چرا نمی‌کنید؟ از تایتل لاین مکارم همین
مدیریت محترم، بچهای انفورماتی به خدا کاری نداره.
اینو مرتب الان دارن، مرتب تو برنامه ما، تو برنامه دیگه هم حتما هست. بله. مرتب اینجا. خب ما هم بی اطلاع هستیم، ولی اجمالی فقط میدونیم از تایتل لاین مکارم همه سهم امام را اجازه دادن، یعنی نیمی از خمس میشه. از سایت الله سیستانی اجازه دادن، دقیق نمیدونم چقدر آخه.
رهبری چطور؟
هیچ کدوم رو نمیدونم، مقدارش رو بنده نمیدونم.
پس ما اینه که میدونیم برخی از مراجع اجازه دادن سهم امام.
بله.
ولی مقدار اون
نمیدونم،
باید دقیق.
بله بله بله،
استفتا بشه، گفته بشه، یعنی
نه استفتا شده. دارن کتبی دارن اصلا.
آها.
دوستان ما کتبی دارن، از همه آقایون هم دارن. منتها این رو عرفشان یه جدولی بکنم خیلی راحت در اختیار دوستان ما در اتاق فرمان قرار بدن. بله. که گاهی که این رو سوال میکنن، یا به قول شما زیر نویس کنن، یا جدولش رو
رو صفحه قرار بدین.
آقا
خیلی از مردم میخوان این کارو بکنه، بعد ما سردرگمش رهاش کردیم، خود ما بچهای شبکه، و اونم میگه آقا دیگه ولش کن، میرم خمسو میدم دفتر مرجع دیگه، یا واریز میکنم به حساب. و به هر حال کار فرهنگی هست، شبکه ولایت هم بسیار نیاز داره، انشالله این اقدام صورت بگیره. سعید عبدی از جاده ساوه بهارستان صالح آباد گفته دعا کنن حاج آقای وحیدپور برای مریض ها.
انشالله چشم به حق سید شهدا که همه مرزا.
سید حسین حسینی از کابل هم تشکر کرده. خانم خانی هم فایل صوتیشون رو بشنویم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. ایام تو تسلیت میگم. من چند سال پیش کربلا رفته بودم و همین کربلا رفتن در حرم داشتن خاک برداری میکردن که من از فرصت استفاده کردم، از تربت امام حسین، از خود کسایی که داشتن خاک برداری میکردن خاک گرفتم و آوردم. آیا این حکمی داره یا نه؟
بله استاد، کوتاه 30 ثانیه.
خیلی کوتاه. خاکی که آوردن چه حکمی؟ منظورش اینه که حرمت داره احتر. بله دیگه، چه تربتی بهتر از تربت خود قبر مطهر یا اطرافش؟ این از این جهت که حرمت رو حفظ بکنن، بسیار بسیار محترمه، شفاست انشالله، برای موارد استشفا ازش استفاده کنن کم. اما اینکه جایز بوده این کار بکنن یا نه، بله شاید منظورشون این بود که آقا مثلا جایزه، جایز بوده، بله هیچ اشکالی هم نداره و خوشا به سعادتتون.
بسیار عالی، سپاسگزارم. ما بعضی سوالهایی داشتیم که طرف گفته حق و ناس به گردن من مونده، باید چیکار بکنم؟ و عزیزان دیگه، خانم اسچری از ماشهر سوال پرسیدن، خانم رضایی و دیگر عزیزان، ببخشید وقت نشد. دوشنبه به شرط حیات انشالله در خدمتون هستیم استاد. خیلی
انشالله سلامت،
سپاسگزاری و تو رو خدا اول همه رعایت کنیم و توی این شبها حتما همدیگر رو دعا کنیم، از وجودمون، از اعماق وجودمون برای همدیگه خیلی دعا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل علی